سلام و خوش آمدید. ساعت 1 بعد از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و در این 60 دقیقه میشنوید که افغانستان بزرگترین چالش برای امنیت جهان نام سمینار است در پولند که جزئیات را تا دقایق دیگر براتون میگیم. کشته شدن سلطان منادی خبرنگار افغان در کندوز عکس العمل‌های را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است که در همین مورد هم مصاحبه داریم با دفتر افغان خبرنگاران بدون سرحد. برنامه های مجله خبری و مربای مرچ را هم براتون داریم.
ما یک موتر خریدیم جورایشان ندیدیم، ما یک موتر خریدیم جورایشان ندیدیم، از تکر باک ندارم چون لایسنس خریدیم، از تکر باک ندارم چون لایسنس خریدیم.
اما حالا سلطان محمد سرور تازه ترین خبرها را دارد.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان آرای 83 مرکز رایدهی در ولایت قندهار، غزنی و پکتیا را باطل اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا از 8 سالگرد حملات تروریستی بر مرکز جهانی تجارت یادبود به عمل می آورد. سفیر آمریکا در عراق می گوید عساکر آمریکایی طبق جدول زمانی وضع شده تا آگوست سال آینده از عراق خارج خواهند شد. و کشورهای بزرگ جهان قرار است روی پیشنهاد تازه ایران بحث کنند که به هدف رفع نگرانی‌های غرب در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور ارائه شده است. تفصیل اخبار. کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان آرای 83 مرکز رایدهی در ولایت قندهار، غزنی و پکتیکا را که مناطق نفوذ رئیس جمهور کرزی پنداشته می شوند باطل اعلان کرد. این نخستین بار است که کمیسیون شکایات درباره انتخابات اخیر فیصله خود را اعلان می کند. رئیس جمهور کرزی تا حال به بیش از 54% آرای شمار شده نایل شده است، اما اگر کمیسیون شکایات آرای کافی را باطل اعلان کند امکان دارد فیصدی وی از 50% کم شود و دوره دوم انتخابات برگزار گردد. در این میان ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای امور افغانستان و پاکستان در یک مصاحبه با بی بی سی که امروز نشر شد گفت تأخیر حل نزاع نتایج انتخابات به نفع شورشیان و القاعده می انجامد. اتحادیه خبرنگاران درخواست کشته شدن خبرنگار افغان سلطان محمد منادی در قندوز را محکوم کردند. خبرنگاران افغان در یک گردهمایی که به این مناسبت دایر شد این حادثه را یک نمونه آشکار از اعمال خشونت در برابر خبرنگاران و ژورنالیستان افغان عنوان کرده از دولت خواستار تحقیقات لازم و جدی در این مورد شدند. سلطان محمد منادی روز شنبه گذشته با خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز استیفن فیرل یک جا از سوی طالبان در قندوز اختطاف شده بود. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در نتیجه عملیات نیروهای خاص برطانوی رها ساخته شد، اما 4 نفر دیگر به شمول منادی و یک عسکر برطانوی در این عملیات کشته شدند. قصر باکنگهام برتانیا اعلام داشت که شاهزاده ادوارد یک روز کامل را با عساکر این کشور در یکی از خطوط مقدم جبهه جنگ در افغانستان سپری کرد. سخنگوی قصر باکنگهام دیروز گفت که شاهزاده ادوارد جوانترین فرزند ملکه الیزابت روز سه‌شنبه گذشته به هلمند رفته بود و روز چهارشنبه دوباره به کشور خود برگشت. شاهزاده ادوارد که 45 سال عمر دارد دگروال شاهی کندک دوم می باشد و یک روز مکمل را با واحدهای این کندک در ولسوالی سنگین هلمند سپری کرده است. عساکر این کندک از مدت 5 ماه به این سو برای تحکیم امنیت این ولسوالی کوشش می کنند. سفیر جدید کانادا در کابل می گوید این کشور در نظر دارد ظرف 2 سال آینده پروژه های انکشافی به مصرف 400 میلیون دلار کانادایی را در ولایت قندهار برای اندازند. ویلیام اربل کروپسی دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که کانادا به کمک‌های درازمدت نظامی و انکشافی خود با افغانستان ادامه می‌دهد و برای تأمین امنیت قندهار نیز تلاش دارد. ویلیام اربل کروپسی دیپلمات ارشد کانادا که 3 هفته قبل به حیث سفیر این کشور در کابل مقرر گردید گفت که مأموریت کانادا در افغانستان سال 2011 به پایان می‌رسد، اما دیده شود تا آن زمان چه شرایطی به میان می‌آید.
رادیو آزادی.
کشورهای بزرگ جهان قرار است روی پیشنهاد تازه ایران بحث کنند که به هدف رفع نگرانی‌های غرب در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور ارائه شده است. دیپلماتان ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی قرار است امروز در این باره گفتگو کنند. پیشنهاد 5 صفحه‌ای ایران در معرض دید همگان و رسانه‌ها قرار نگرفته، اما محتوا و مضمون آن آشکار شده است. ایران میگوید در این بسته برای مذاکرات گسترده‌ای با غرب آماده است، اما نگفته است آیا به تقاضای غرب برای تعلیق برنامه‌های هسته‌ای‌اش پاسخ خواهد گفت. در عوض ایران میگوید مایل است روی تکمیل خلأ سلاح اتمی به سطح جهان بحث کند و هم روی امنیت سیاسی بین المللی و مسائل اقتصادی. قصر سفید میگوید بسته‌های پیشنهادی ایران نگرانی ها در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور را مرفوع نمی سازد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاواروف میگوید این پیشنهاد دارای نکاتی است که روی آن می توان کار کرد. او وضع تعزیرات بر صادرات نفت ایران را بعید دانست. سفیر آمریکا در عراق میگوید عساکر آمریکایی طبق جدول زمانی وضع شده تا آگوست سال آینده از عراق خارج خواهند شد. کریستوفر هیل با کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا گفت که 12 ماه آینده از لحاظ دستاوردهای امنیتی، روابط دیپلماتیک و پیشرفت اقتصادی خیلی ها مهم می باشند. اما او گفت که اعمال خشونتبار اخیر در عراق با شمول بمبگذاری در نزدیکی وزارت‌های مالیه و خارجه این کشور که حدود 100 کشته به جا گذاشت، نتوانست عراق را دوباره به جنگ داخلی بکشاند. رئیس جمهور آمریکا قرار است روز دوشنبه آینده در منطقه مشهور وال استریت نیویورک سخنرانی کند. باراک اوباما قرار است در این سخنرانی فعالیت‌های اداره خود برای بیرون رفت از بحران اقتصادی را مورد بحث قرار دهد. قصر سفید میگوید اوباما همچنین روی تعهد خود جهت کاهش مداخله حکومت در سکتور مالی و عملکرد ملل متحد و کشورهای دیگر برای جلوگیری از بروز دوباره بحران بحث و گفتگو میکند. سخنرانی باراک اوباما درست یک سال پس از آن ایراد میشود که سرمایه گذاری بانکی برادران لمن سقوط کرد و بحران اقتصادی سراسر جهان را فرا گرفت. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی میگوید در مورد فرستادن قوای بیشتر به افغانستان شاهد پشتیبانی چندان در این مجلس نمی باشد. اظهارات پلوسی رئیس جمهور باراک اوباما را که در مورد فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان غور می کند در یک موقف پیچیده قرار می دهد. توقع می رود که قماندان عمومی نیروهای آمریکا در افغانستان در چند هفته آینده خواهان اعزام عساکر و تخصیص منابع بیشتر شود. خانم پلوسی برجسته‌ترین مقام حزب دموکرات است که هشدار داده است هر نوع فشار قصر سفید یا پنتاگون برای فرستادن قوای بیشتر به افغانستان با مقاومت کنگره مواجه خواهد شد. ایالات متحده آمریکا از 8 سالگرد حملات تروریستی بر مرکز جهانی تجارت یاد بود به عمل می‌آورد. در این مراسم که در نزدیکی محل برج‌های آسمان‌خراش مرکز تجارتی برگزار می‌گردد، از یادبود 3000 قربانی حملات سال 2001 در نیویورک، پنتاگون و سقوط طیاره در پنسیلوانیا احترام به عمل می آید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون قرار است در این مراسم شرکت کند. از سوی دیگر در حدود 1000 سرباز آمریکایی با پوشیدن لباس‌های سپورتی و ساده و دوش 11.9 کیلومتر در پایگاه هوایی بگرام از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا یادبود به عمل آوردند. جنگ جاری در افغانستان ناشی از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا می باشد.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. روز جمعه تان خوش. من مصطفی صدیقی هستم و در ادامه این برنامه از این ها میشنوید. افغانستان بزرگترین چالش برای امنیت جهان موضوع است که در حاشیه 19 اجلاس اقتصادی جهان در پولند مورد بحث قرار می‌گیرد. تا دقایق دیگر برایتان خواهیم گفت و این موضوع را تحلیل هم می‌کنیم. در پهلوی این موضوع برنامه‌های هفتگی مجله خبری و مربای مرچ را هم براتان داریم. با رادیو آزادی باشید. همه همونطور که گفتیم افغانستان بزرگترین چالش برای امنیت جهان موضوع هست که در حاشیه 19 اجلاس اقتصادی جهان در پولند مورد بحث قرار میگیره و در این اجلاس هیئت از افغانستان هم شرکت کرده، یعنی فوزیه کوفی نماینده ولایت بدخشان. فرنگیز نجیب الله خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی همین لحظه از پولند با ما در تماس است. سلام خانم فرنگیز، جزئیات بیشتر با ما و شنونده ها لطفا شریک بساز.
بله تشکر. در فوروم 19 اقتصادی در شهر کنیسای پولند یا لهستان حدود 2000 نفر از کشورهای اروپا، امریکا و آسیایی شرکت میکنند و در نشست های جداگانه این فوروم بیش از 140 موضوع بررسی میشوند. اکثر این موضوع البته به مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشورهای اروپا تمرکز کردند. موضوع خیلی مختلف است، مثلا همکاری های اقتصادی اتحادیه اروپا با کشورهای دور و نزدیک، راه های رشد سرمایه گذاری، بررسی منابع انرژی به اتحادیه اروپا، تاثیر بحران مالی جهانی و منطقه و امثال این. ولی امروز یک جلسه این فوروم پوره به مسائل امنیتی در افغانستان و تاثیر آن به جهان بخشیده می شود. طوری شما گفتید عنوان این نشست چنین است: آیا افغانستان چالشی بزرگترین به امنیت جهانی است؟ مجری جلسه خانم بنت آیکا شلر، مدیری دفتر افغانستانی بنیاد هنریخ بول می باشد. این خانم از کابل آمده است و در این نشست همچنین دو نفر از افغانستان صحبت می کنند: خانم فوزیه کوفی، عضو پارلمان افغانستان، و عزیز الرحمن رفیعی، مدیر بنیاد جامعه شهروندی افغانستان. و ضمناً این جلسه قرار است در 5 دقیقه آینده شروع شود. امیدوارم که بعد این جلسه با هم صحبت مفصل خواهیم داشت.
حتما. تشکر فرنگیز نجیب الله، به محض گرفتن تازه ترین خبر حتما با خودت در تماس میشیم و جزئیات با شنونده ها شریک میسازیم. اما همین موضوع را پیش از پیش تحلیل میکنیم. وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل، همین لحظه با ما هست. سلام آقای مجده، خوش آمدین به برنامه رادیو آزادی. چنانچه شنیدین که در حاشیه 19 اجلاس اقتصادی جهان که در پولند برگزار شده در مورد امنیت افغانستان و مسائل افغانستان صحبت میشه، شما تحلیلتان چه است؟ افغانستان در چه حد چالش بزرگ برای امنیت جهان میتونه محسوب شود؟
در رابطه با چالش بودن افغانستان و چالش هایی که از افغانستان متوجه امنیت جهانی هست، گاهی بیشتر از آنچه که هست مبالغه میشه. اما به هر حال در معمولا در کنفرانس های بین المللی این مسائل مطرح میشه، به خاطر اینکه فرصتی هست تا یک بار دیگه جهانیان متوجه شوند که تعهدات نسبت به افغانستان دارند. این تعهدات میتونه تعهدات در قسمت کمک و بازسازی باشه و همچنان تعهدشان در اعزام نیروها به افغانستان یا نگه داشتن نیروهایشان در افغانستان. طوری که میدونیم به تدریج در سرتاسر کشورهایی که به افغانستان نیرو فرستادن، یعنی کشورهای عضو ناتو، تمایل کمتری به حضور بیشتر در افغانستان یا نگه داشتن نیروهایشان برای مدت طولانی‌تر در افغانستان دیده میشه. افکار عمومی هم در بسیاری از کشورها تا جایی که نظرپوشی و صورت گرفته به نظر میرسه که به تدریج میره که کمتر شوه حمایت از حضور در افغانستان. در چنین کنفرانس ها وقتی که یک بار دیگه مسئله چالش امنیتی در افغانستان مطرح میشه، در حقیقت میخوان که یک بار دیگه این مسئله در ذهنیت ها زنده بکنن که حضور در افغانستان ضرور است، به خاطر که افغانستان همچنان میتونه یک چالش برای امنیت جهانی باشه.
بله، و این کنفرانس در مورد مسئله افغانستان و ای که افغانستان در چه حد میتونه یک چالش بزرگ برای امنیت جهان باشه در پولند در حال راه اندازی میشه که موضوع انتخابات در افغانستان هم هنوز خیلی گرم هست و کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان آرای 83 مرکز رای دهی را در 3 ولایت باطل اعلان کرده. در یک تحول تازه، ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در صحبت با بی بی سی گفته که تأخیر در حل منازعه نتایج انتخابات میتونه به نفع شورشیان و القاعده بیانجامد. چی است تحلیل مشخص شما لطفا کوتاه اگر بگوین؟
ببینید مثلا این است که هر که این مسئله تال میخوره، موضوع ای که معطل میشه که باید نتیجه انتخابات مشخص شود، میبینیم که اتهامات یکی بعد دیگری بیشتر میشه. ما همین چند روز پیش شاهد صحبت های بسیار تندی از طرف آقای عطا محمد نور والی ولایت بلخ بودیم. این نوع موضوعگیری ها و این نوع اختلافات وقتی که در این بیشتر میشه، به معنای این است که ما امنیت کمتری خواهیم داشت و امکان داره از این استفاده کنن نیروهای مخالف. من فکر میکنم آقای هالبروک بیشتر منظورشان همین مسئله باشه. در غیر از اون کدام موضوع دیگه که ما بگویم متصور هست که امکان داره با این کار سبب شود که مشکل ایجاد شود، ما نمیبینیم.
بله، تشکر از شما وحید مجدد، تحلیلگر مسائل سیاسی بود که از کابل با ما صحبت میکرد. از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. باز هم خوش آمده. این چنانچه پیشتر گفتیم، کشته شدن سلطان منادی خبرنگار افغان در کندوز عکس‌العمل‌های را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته که در ساعت دیگر مصاحبه داریم با رضای معینی، رئیس دفتر افغان خبرنگاران بدون سرحد. و می لحظه خبر گرفتیم از پاکستان که اردوی پاکستان سخنگو و چهار رهبر دیگر محلی طالبان سوات را دستگیر کرده. نظر به گزارش اردوی پاکستان، سخنگوی گروه طالبان در اینجا مسلم خان با چهار تن دیگر در یک عملیات موفق در دره سوات بازداشت شدند. مسلم خان و فرد دیگر بازداشت شده محمود خان هر دو تحت تعقیب قرار داشتند و بر هر یک 10 میلیون روپیه پاکستانی معادل 120 هزار دلار جایزه تعیین شده بود. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق دیگر با شما شریک می‌سازیم. ما طبق وعده حالا بیاین که برنامه مربای مرچ را بشنویم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام پر از انرژی و قوت خدمت شنوندگان عزیز مربای مرد دمی شروع برنامه تقدیم است.
ما و غمچکان جان خواهین آمده، ما برنامه را تقدیمتان میکنیم. خدا کنه که شما مثل مسئولین وارد در گوشایتان پخته نمانده باشین و برنامه را تا آخر بشنوین.
خب رخ میکنیم طرف دار و ندار ای هفته.
ای هفته در شروع اخبار داغ و جوشان آمده نشر است که یگانه جان دوگانه تقدیم میکنه.
اخبار سرخوش.
سلام، چطور هستین؟ خسته نباشین. این اخبار را دیگه بدون سرلین مرلین گپا تقدیم میکنیم. اما تو ساده قرار خبرهایی که به پای آژانس بی خبر رسیده است، یک کاندید شکست خورده که تا شمارش 60% آرا 0.00% آرا را از خود کرده بود، هفته گذشته پس به کار سابقش رو آورد. خبر می افزاید که این کاندید قبل از انتخابات در منطقه چقرت در داخل یک غرفه فالبینی و تعویض نویسی می کرد و دلیل دوباره روی آوردنش را به کسب سابقهش چنین بیان کرد.
بنده از اف پشت فالبین و تعویض نویس بودیم. خود کاندید کدام گفتم بیا یک امتحان است، کمی سیاست چطور است؟ اما دیدم که کسی برم رای نداد، دیگه به این خاطر آمدم و دمو غرفه سابقه خود و کاروبار سابقه خود شروع کردم. مشتریای انتخابات خود نداشتم و کسی برم رایم نداد. گفتم آل مشتریای فالبینی خود عدس نتام که بازو وقت چطور کنم.
ای فالبین ها در جای خود بانین بشنین که سر یک تاویز نویس دیگه چی حال روز آمده. آژانس خبررسانی به خبر گزارش میدهد که هفته قبل یک تاویزنویس از طرف یک کاندید تفنگدار خوب لطکوب شد که نه برش پوز مند نه چنه. در خبر گفته شده است که این تاویزنویس قبل از انتخابات برای این کاندید تفنگدار که قماندان داشکن نام دارد تاویز داده بود که در انتخابات کامیاب شود، اما کاندید داشکن نه تنها کامیاب نشد بلکه به سختی هم ناکام شد. این کار باعث خشم کاندید داشکه شده و تاویز نویس را خوب شکم لغت کرد. و خبر آخری که با شروع شدن ماه رمضان تعداد چرسی‌های پارک زرنگار و پارک شارنو بیشتر شده است. تا هنوز مرجع و مقام دلیل زیاد چرسیان و پودریان پارک زرنگار و پارک شارنو که در گوشه و کنار پارک می نشینند را نیافتند. اما خبرنگار مربع مرچ که قضیه را دنبال کرده است می گوید که تعداد چرسیان و پودریان در این پارک زیاد نشده است، بلکه این روزخورانند که در گوشه و کنار پارک ها میاین و در بین چرسی ها و متادان روزیشان را چند ساعت پیش از افطار میخورند و میرن طرف خانه هایشان. اخبار دیگه پایان شد. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، کاندید توکل به خدا از کاندید شدنش پشیمان شد. اتو پشیمان شده که پرسال نکنی.
چی میگی غمچکان جان؟
آه بیچاره در کلکلی خود میزد و گفته میرفت که چی بده کدم که خدا کاندید کدم.
راست میگی غمچکان جان؟
آه یه نه، اگه گپ ما باور نداری بشنو.
او بچه اگه رقم چوب خدا بگیری میکن دیدم تیر خدا میاره.
راست میگی والا، خیر باشه. حالی که تیش فیصله میکنیم یا پیسه را بتر یا ای که وزش خراب میکنیم.
خلاص کلام، یکی و یک دم تک تک بزن دروازه خانهش از زود چود تو نتی.
باش که زنگ بزنم. باش که بیا مال گپا یک طرفه میکنم، ای تو خونه میمانمش.
او بیادر مثل که خبرش نشد. باش که باز زنگ بزنم چطور؟
آه باز زنگ بزن، خلاص کلام، یکی یادم سمسه ای خبر شود.
صبر کن زیاد زنگ نزن که دستت چخ میشه. کیست؟ کی بود؟
ماستیم، توکل به خدا دروازه کوچه رو باز کن.
اوه غلام جان بودین جان، شما کجا و ایجا کجا، چطور هستین؟
او بیادر پشت چطور هستی نگر، وقتی برای زنگ میزنیم چرا تلفون تا قطع میکنی؟ ها
راست نگه اوه
ای تو بود که نه گرده امایی طرف دارای خود بودم نه. آه راستی، خانه خونه میرین چرا که رمضان است، اگه نه یک چای مای براتان جور نکنم. ها چطور؟
او بیادر چای چی کنیم؟ پیسه ما رو چه وقت میتی؟ خلاص کلام، یکی بیاد دم.
پیسه؟ خو پیسه یادم آمد، میتم اتان بیادر.
آفری، وقتی که آمدی پیش ما خوشت آمد که برای کمپاینت از ما پیسه خرج کردی و گفتی که انتخابات که خلاص شد پس میتم اتان مرا نه پیسه را. اون روز خب آدم میدادی که در چوکی ریاست جمهوری کشیشتم برای تان از حساب 90,000 یک میلیون افغانی بخشش میتم اتان. این گفتی یک مدال شجاعتم میتم اتان، کوکی ها در کجاست؟
راست میگه اوه؟
شما مرا به گپ زدن بانین. انتخابات درست است که تیر شد، خو شما صبر کنین که من یک دفعه رئیس جمهور شوم بازو وقت پیسه تانم میتم.
ای لال بیا و قاشق بگی و عوض او پر کن. مرا پیسه ما در خلاص کن، ما حوصله نداریم. تو کجا اگر رای گرفتی که رئیس جمهور شمی؟ ایسو که پیسه ما را بته یکی و یک دم خلاص کلام.
راست میگه، ما را اشتک فکر کردی؟ بیار پیسه را که اگر نباس فهمیدی که میفهمی.
اگر نباس چی؟ پیسه کلش در کمپاین مصرف شده، حالی یک قرانم ندارم، چی میکنی؟ مدبوع تجم میکنی؟ برو جمع کن.
آفرین، پیسه مصرف شده و تو هم رای نگرفتی ها؟ غلام جان کتازی چی کنیم ها؟
ها پیسه که نیست، خودتا پیسه میسازیم. چپیش که باودین بچیم چپیش که
وای 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 وای
بنده ما کتیش پیسه میشه
بگیر من پیسه من پیسه را
خودش من پیسه که نست
میگیانه پیسه را پیسه را میگیانه پیسه بزرده
باش که مزرگ
گلوی من پیسه را الان پس گوشم الان والا خیلی لید بتام
آی وای والی من خو پیسه تانه نمیخورم صبر کنین که یک دفعه سر خزانه برم میتم پیسه تانه وای وای گلونه که وقت گلونه وقت
میفهم یا نه پیسه مارا که نکی هر دفعه که گیرت کدیم از این بطرت میکنیم خوبتر نه
ما دیگه شا نمیفهمیم پیسه ما را از هر جایی که میکنی پیدا کو اگر نماستیم و نمی رقم های بریم باوزین بچه بیا که بریم
برو خداحافظ ناصر طالب فعلا خداحافظ باز دیگه دفعه باز نیاییم
تو الان که باز یکی دیگه هم نیمیست
وای
بریم به خود جاگه خباله
ولو خی یکی ما بنزنم
وای وای چی بات کردیم که حال و چال و کماله زالا شما از دست سیازار اولاد میخورم که چرا سیتا اطلاع را بروختی و کمپاین کدی روز از دست قرضدارا ما برم امو بیادار خدا ببینیم که بر وصال شوق کاندید شدن نکنه ای خوب زیار سخت کار بود وای وای کمرکه
شنوندگان عزیز، گروه عاشقان بی‌سرد این هفته یک آهنگ جدید تیار کردن که به ترافیک و چارایی و رابندان و عقیری و چی و چی رابطه داره. بشنوید.
ترافیک جان شده چاق ددا نکشش بلاق ترافیک جان شده چاق ددا نکشش بلاق وقتی که تاکسی ردی جریمه میکنن آق وقتی که تاکسی ردی جریمه میکنن آی
ما یک موتر خریدیم جورایشان ندیدیم ما یک موتر خریدیم جورایشان ندیدیم از تکر باک ندارم چون لایسنس خریدیم از تکر باک ندارم چون لایسنس خریدیم
ترافیک جان شده چاق ددا نکشش بلاق وقتی که تاکسی ردی جریمه میکنن
چراغ سبز شد چالان چارایی شد را بندان چراغ سبز شد چالان چارایی شد را بندان گفتم که چی گپ شده گفتیر میشه وزیر جان گفتم که چی گپ شده گفتیر میشه وزیر جان
ترافیک جان شده چاق ددا نکشش بلاق وقتی که تاکسی ردی جریمه میکنن
وظیفه ده چارایی خودت پیش کراچی وظیفه ده چارایی خودت پیش کراچی از کراچی لبرا عق خودم میخوایی از کراچی لبرا عق خودم میخوایی
ترافیک جان شده چاق ددا نکشش بلاق وقتی که تاکسی ردی جریمه میکنن
شار از شاره بپرسا نرکس شده موتروان شار از شاره بپرسا نرکس شده موتروان بی قانونی میکنه از تا بچه قماندان بی قانونی میکنه از تا بچه قماندان
ترافیک جان شده چاق ندا نکشش بلاق وقتی که تاکسی ردی جریمه میکنن
ترافیک جان شده شیک داره کمر باریک ترافیک جان شده شید داره تمر باریک، تبنگیگر نباشه زندگیش میشه تاریک، تبنگیگر نباشه زندگیش میشه تاریک.
ترافیک جان شده چاق ندانه کشش بلاق، وقتی که تاکسی ردی جریمه میکنن
صدقه شوم خدا را یک بام دو هوارا، صدقه شوم خدا را یک بام دو هوارا، تاکسی جریمه شد لنک و روزر بخاره، تاکسی جریمه شد لنک و روزر بخاره.
ترافیک جان شده چاق ندانه کشش بلاق، ترافیک جان شده چاق ندانه کشش بلاق، وقتی که تاکسی ردی جریمه میکنن آق، وقتی که تاکسی ردی جریمه میکنن آق، وقتی که تاکسی ردی جریمه میکنن آق.
این مربای مرچام اینه خلاصید، من دیگه آدرس مرچکی را گفته از پیشتون می رخصتیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس های ما در ولایات
هرات 40،
مزار شریف 19،
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون پشاور.
تا پخته شدن دیگه مربا،
خدا حافظ.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بسیار زیباست که انسان با شجاعت زندگی کند و با شکوه دار فانی را ودا گوید. زندگی به افرادی که درست از آن استفاده می کنند عشق می ورزد. زندگی می کنی برای چه؟ تا عشق بورزی، لذت ببری و شادمان باشی، وگرنه چرا زندگی می کنی؟ تنها زندگی با ارزش زندگی برای خاطر دیگران است. سلام، از فعالیت های بنیاد خیریه امام جواد در ایران در مجله آزادی گزارش داریم که در پهلوی خدمات فرهنگی در ماه مبارک رمضان برای خانواده های کم بضاعت پوشاک و دیگر نیازهای اولیه و حتی غذای پخته تقسیم می کند. مجموعه افشار عشق خالد نویسا را هم شنونده هستید و اما اینک خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش می کند.
دولت افغانستان و اتحادیه‌های خبرنگاران افغان و بین المللی قتل سلطان محمد منادی خبرنگار افغان را که در جریان یک عملیات نیروهای بین المللی در ولایت قندوز به قتل رسیده است به شدت محکوم کرده و خواستار تحقیقات در این زمینه شدند. احمد ضیاء سیامک، یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، نیز به رادیو آزادی گفت که آنان در این مورد تحقیقات جدی را انجام خواهند داد.
نیروهای بین المللی اصلا دولت افغانستان به جریان نگذاشته بودند از همچو عملیات و به تنهایی عمل کرده بودند. وقتی نیروهای بین المللی به تنهایی بدون اطلاع حکومت افغانستان میرن عملیات میکنن و در اون عملیات تنها فردی که مربوط به خودشان بود و از نیویورک تایمز بود رها میشه و خبرنگار افغان به شهادت میرسه، خودش جای سوال داره و ما در این زمینه تحقیقات میکنیم.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که در کنار تحقیقات در خصوص کشته شدن افراد ملکی در ولایت قندوز در مورد قتل خبرنگار افغان نیز تحقیقات را انجام می‌دهد. سلطان محمد منادی که با روزنامه نیویورک تایمز کار می‌کرد به روز شنبه این هفته در حالی که یک جا با خبرنگار بریتانیایی نیویورک تایمز به محل حادثه در ولایت قندوز رفته بود به وسیله طالبان اختطاف شد، اما درست پس از آن در نتیجه یک عملیات که به هدف رهایی این خبرنگار به وسیله نیروهای بین‌المللی راه اندازی شده بود سلطان محمد منادی کشته شد و خبرنگار بریتانیایی نیویورک تایمز رها گردید. ده ها تن از هنرمندان سینمای افغانستان با ابراز حمایت از روز بین المللی صلح گفتند که در کمپاین صلح و سین اشتراک می کنند. در مراسم به همین مناسبت که به اشتراک شمار از سینماگران افغان در کابل راه اندازی شده بود، در مورد نقش برجسته هنرمندان افغان در زمینه تامین صلح در کشور یادآوری شد. سازمان ملل متحد همه ساله از 21 سپتامبر برابر با 30 سنبله به عنوان روز جهانی صلح تجلیل می کند. نیلاب مبارز یک سخنگوی سازمان ملل به رادیو آزادی گفت که آنان به کمک شمار از نهادهای جامعه مدنی علاقات فرهنگی کشور از این روز در افغانستان تجلیل می نمایند و کمپاین های صلح از چندین هفته به این طرف در سراسر کشور ادامه یافته است. مرکز حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان اعلام کرده است که بنام‌های تازه‌ای به هدف رشد کندنکاری‌های ظریفانه روی چوب، گچبری و منبتکاری روی دست دارد که یکی پی دیگر آن را به اجرا می‌گذارد. سرمحقق عبدالواسع فیروزی رئیس مرکز حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان در مصاحبه با روزنامه انیس گفته است که اجرای سریع این پروژه‌ها و برنامه‌ها وابسته به بودجه‌ای است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در اختیار این اداره قرار خواهد داد. وی در این حال گفته است که برنامه‌های آموزشی برای حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان نیز به اجرا گذاشته شده است که بیشتر تمرکز روی چگونگی حفظ آثار و آبدات تاریخی این کشور دارد. سلسله نشر کارتون‌های سیاسی در روزنامه‌های افغانستان این روزها توجه زیاد را به خود معطوف کرده است. از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی در افغانستان تا همین اکنون بسیاری از روزنامه‌های افغانستان کارتون‌های جالب با محتوای سیاسی وابسته به انتخابات، فعالیت‌های کاندیدان و عکس‌العمل مردم را منتشر می‌کنند. پیام بسیاری از این کارتون‌ها به عدم آگاهی سیاسی درست شماره از کاندیدان انتخابات تمرکز دارد و اکثراً انتقادهای تند در لایه از طنز و حرکات افراد تنظیم شده وابسته است که مردم خود به آسانی می دانند که این کارتون به کدام یک از کاندیدان و یا هم گروه سیاسی اشاره می کند. نشر این کارتون ها الانیز با محتوای جالبتر و با تمرکز روی شکست بسیاری از کاندیدان تاکید دارد که در انتخابات رای نیاوردند. و خبر آخر این که قرار است یک مرکز جدید فرهنگی با حضور نویسندگان، شعرا و محققین در ولایت پروان ایجاد شود. آیل شبروز یکی از فرهنگیان پروان که در کار ایجاد این مرکز جدید فرهنگی فعالیت می‌کند، برای رادیو آزادی گفت که هدف آنان رشد عرصه‌های مختلف فرهنگی و یکجا ساختن نویسندگان و روشنفکران این ولایت است. وی گفت که این کانون جدید فرهنگی در نظر دارد تا محافل متعدد فرهنگی از جمله محافل مشاعره، داستان‌خوانی و نقد را نیز در آینده راه اندازی کند. این نخستین نهاد فرهنگی است که در ولایت پروان ایجاد خواهد شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از عنانات مسلمانان از جمله افغانها در ماه مبارک رمضان کمک به نیازمندان و بینوایان میباشد. در ایران یک نهاد خیریه به نام امام جواد در شهر مشهد فعالیت دارد. این نهاد برای خانواده های نیازمند که بیشترشون در ایران اسناد اقامت ندارند خدمات را فراهم می کند. از جمله زمینه آموزش برای اطفال این خانواده ها که از رفتن به مکتب های دولتی محروم هستند. اما این نهاد در ماه مبارک رمضان برنامه های گسترده تر را روی دست می گیرد. از جمله تهیه غذای پخته برای نیازمندان. با بخشی از گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان توجه کنید.
خب بسیار خلاص کافی نداری آقا؟ 25 سال که مهاجرم.
برای شما غذای گرم هم دادن میشه؟
بله. برنج، خورش، گوشت، همه چیز میده.
چند نفر است؟
ما 4 نفر. 3 تا دختر بچه‌ام و بابایم پیر 60 سالینه. خیلی مشکل داریم.
آقای حیدری سرآشپز خیریه امام جواد نیز برادی آزادی چنین میگوید:
روزانه 250 کیلو اینجی برنج پخت میشه، بین خانواده‌های تحت پوشش توزیع میشه. حدوداً ما 13 منطقه داریم در نواحی مشهد که برادرها با ماشینا شخصی خو اینا رو میبرن توزیع میکنن.
نهاد امام جواد در پهلوی برنامه‌های تهیه غذای پخته برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان برنامه‌های آموزش قرآن را نیز دایر می‌کند. اما به صورت عموم برنامه‌های فرهنگی نهاد در کدام زمینه‌ها و از چه زمانی به فعالیت آغازیده است؟ مدیر نهاد امام جواد خانم فاطمه امینی در مصاحبه با خبرنگار رادیو آزادی سخن گفته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه مهاجرنشین قرقه جز مناطق محروم هست. یکی از شعبه هایی که خیریه امام جواد داره کانون فرهنگ هنری یا دارالقرآن امام جواد در این منطقه هست. کارهایی که ما داریم عمدتاً فعالیت های آموزشی و فرهنگی هست. در کنار فعالیت های آموزشی و فرهنگی که مختص آموزش قرآن و مسائل ضروری دین و احکام، آموزش احکام برای بانوان هست، در کنار اون کلاس های هنری داریم که سعی میکنه خیریه امام جواد کمک کنه به افراد تحت پوشش و غیر اون، حتی که اینا با آموزش هایی که در کلاس ها میبینن کمکی بکنن انشاءالله به امرار معاش خانواده. یعنی کسانی هستند که دوره های قبل آموزش دیدن در سطوح مختلف خیاطی. لازم به ذکره که در 3 سطح ما کلاس خیاطی داریم: سطح مقدماتی، سطح تکمیلی و سطح جورنال، که در سطح عالی یا پیشرفته همون سطح جورنال خانم ها حتی تا دوختن لباس عروس، لباس های مجلسی هم یاد میگیرن. یعنی تگه یک دوره 9 ماهه که در قالب 3 ترم خیاطی هست به اون حد میرسن که انشالله بتونن کمکی باشن به اقتصاد خانواده و خیاطی کنن و از پول خیاطی که میکنن به امرار معاش خانواده کمک بکنن. کلاس های دیگه هم که داریم، کلاس گلسازی برای این ترممون داریم، کلاس های گلدوزی داریم با چرخ‌های 7 تا چرخ‌های دستی، کار گلدوزی خانم‌ها انجام میدن. کلاس های طراحی، نقاشی و زبان. همچنین در 2 سطح مهد کودک و پیش دبستانی برای دخترها و پسرها آمادگی قبل از مدرسه رفتن، یعنی کلاس بله مکتب ابتدایی.
در این منطقه محروم مهاجر نشین چی کسایی از خانواده ها یا خانم ها زیر پوشش این مرکز فرهنگی است؟
البته از نظر تحت پوشش بودن افراد بی‌بضاعت تحت پوشش خیریه امام جواد هستند، ولی در زمینه آموزشی ما محدودیتی نداریم. یعنی این نیست که حتما کسانی که تحت پوشش خیریه هستند از این آموزش های ما بهره مند بشن.
روی امر رفته بی مدرک با مدرک افغانی های مهاجری که اینجا هست، این دردک بنده همه این مخواد افغانستان هست؟
پراکندن، یعنی از بیشتر مناطق افغانستان هستن، ولی میگم بیشتر مناطق مزار شریف و بلخ و قسمت های شمال، که یعنی جای بیشتر مناطق هزارجات. بله از مناطق هرات هم هستن ولی خیلی کم. هیچ مطرح نیست، نه قومیت، نه نجات، نه مذهب. مهم اینه که انسانن و نیازمند خدمت.
چقدر مدت است که شما در اینجا فعالیت میکنید؟
کارهای هنری تقریبا به سال 80 برمیگرده، من تا اینی که در قالب جدیدی که فعلا داریم فعالیت میکنیم از تابستان گذشته، در این قالب جدید از تابستان گذشته شروع کردیم. یعنی این تابستان تموم بشه 1 سال از فعالیت مجدد ما میگذره، ولی تأسیس دارالقرآن امام جواد از سال 78 هست، یعنی 10 ساله که تأسیس شده.
خانم امینی برای آخرین سوال، شما در جریان هستید که اطفال مهاجر یک تعداد زیادی مخصوصا در مناطق محروم نشین مدرک نداره، اسناد نداره، اینا احتیاج به تحصیل هم داره، آیا به صورت سینفی اینجا کلاس های برای باسواد شدن اینا شما ندارین؟
ما خیلی مایلیم از طرف دولت اگر مجوزی داده بشه، مثل سالهای قبل که مدارس خودگردان فعالیت میکردن و عده زیادی از بچه هایی که فاقد مدرک بودن یا از نظر سنی نمیخورد سنشون به این که در مدارس دولتی تحصیل بکنن، اگر این اجازه از طرف دولت جمهوری اسلامی داده بشه و مثل سابق همکاری بشه با مدارس خودگردان، واقعا لطف بزرگی کردن به کسانی که فاقد مدرک هستن. انشاءالله که دولت جمهوری اسلامی ایران لطف خودش رو ادامه بده به مهاجرین. متاسفانه مجوز باز کردن مدرسه رو نداریم، برای همین مجبور شدیم که در سطح آموزشی مدرسه رو ببندیم و فعلا در سطح هنری و فرهنگی کار کنیم.
اهدای جوایز برای اطفال برتر مهاجر افغان که در رشته های حفظ و قرائت قرآن کریم در این ماه مبارک رمضان مقام آوردند از دیگر برنامه‌های کانون فرهنگی خیریه امام جواد است که طی یک مراسم و با حضور ده‌ها اطفال افغان مهاجر انجام گرفت.
مژده مژده گل یاسمن آمد، ای خدا یاور زینب آمد، گل شده پیدا دل شده شیدا، آمد در ماه خدا شافع فردا، گل شده شیدا دل شده شیدا، آمد در ماه خدا شافع فردا.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق سلام. خوشحالم که در این برنامه داستان نویس جوان آقای عباس آرمان را با خود داریم. عباس آرمان صاحب ذوق و سلیقه خوب در داستان نویسی است و به نظر می رسد که راه و رسم خاص خود را دنبال می کند. عباس آرمان تا به حال 3 مجموعه داستان و 1 رمان به چاپ رسانده. ما گپ و گفته با ایشان خواهیم داشت در این برنامه و 1 داستانشان هم به صورت خلاصه به شما تقدیم خواهیم کرد. آقای عباس آرمان به برنامه خوش آمدین.
با تشکر از شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی.
خب پیش از اینکه به اصل مطلب برسیم، مایل هستیم که بفهمیم شما چطور به داستان نویسی رو آوردین، در کجا تولد شدین، تحصیلات شما چقدر است، شاید شنونده ها هم علاقمند باشن این چیزها رو بفهمن.
من تقریبا 31 سال پیش در یکی از شهرهای کشور سوریه به نام زینبیه در محیط مهاجرت به دنیا آمدیم. تقریبا از سال 1373 به این طرف داستان نوشته میکنم.
بله، شما قسمه که گفتم 3 مجموعه داستان به چاپ رساندین و 1 رمان به چاپ رساندین، همو هدف را که شما با داستانهایتان دنبال میکنین چی هست؟
من بیشتر حس میکنم وقتی داستان نوشته میکنم به نوع آرامش میرسم و حس میکنم که یک چیزی در درونم است که من باید از طریق داستان تخلیه بکنم به جهان بیرون، و وقتی که یک اثری را خلق میکنم، یک نوشته به پایان میرسه، یک نوع آسودگی و آرامش به من دست میده. البته که در کنار ازی هم اهداف دیگه هم دارم. مثلا چند نوع من داستان نوشته میکنم. بعضی از داستانهای خاص برای پیامهایی که به جامعه القا میشه، مثلا بعضی از داستانهای حقوق بشری است به اصطلاح، ولی بعضی از داستانهای برخم که دوستای من میگن دلکی است، برای دل خود نوشته میکنم.
بله، به هر حال میگن که نویسنده و در مجموع هنرمند وجدان پاک جامعه میباشه. رابطه شما با اجتماع چگونه هست؟ اجتماع چقدر داستانهای شما را تغذیه میکنه؟
نقش اجتماع در شکلگیری داستانهای من خیلی زیاد است، چون من فکر میکنم که بازتابهای آنچه که در اجتماع وجود داره وظیفه من است که نکاس بدم. اتفاقا من از کسایی هستم که خیلی عقیده دارم باید در اجتماع حضور داشته باشم، در لایه های مختلف و قشرهای مختلف مردم زندگی بکنم، با او مراوده داشته باشم، نفس بکشم با او، تا بتانم زبان حال از او باشم و داستانها و قصه هایشان بیان بکنم. در قسمت اجتماعی نویسی همینقدر گفتم میتونم که بعضی از داستانهایی که نوشته کردیم مبتنی بوده بر واقعیت‌های جامعه و از او فیلم هم ساخته شده. مثلا یکی از داستان‌های به فیلم به نام سنگسار تبدیل شده که او کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشش داد و انجینر سب لطیف رئیس افغان فیلم به یک فیلمی به نام سنگسار تبدیل کرد. و همچنان یک داستان دیگه به نام خانه دور است نوشته کرده بودم که از طریق دفتر نمایندگی ملل متحد بخش رسانه هاش تبدیل به یک فیلم شد.
شما هم رمان می نویسین و هم داستان کوتاه. اگر از شما پرسیده شود که در این دو قالب داستانی کدام یکیش برای شما راحت تر بوده، کدام یکیش مؤثر تر بوده و به چی دلیل؟
در واقع قالب داستان کوتاه ما بیشتر تونستم کار بکنم و فکر میکنم که بیشتر موفق بودیم، چون از آوان که ما شروع کردیم به داستان نوشته کردن با اصول و ساختار داستانهای کوتاه آشنا بودیم و سالها تمرین کردیم تا در این قالب پخته تر شویم.
بازار خوانش داستان کوتاه در افغانستان چگونه هست؟ یعنی در مجموع وضعیت داستان خوانی و داستان نویسی را در افغانستان چگونه بررسی میکنین؟
فکر میکنم در مورد داستانهای ما هم همو اصولی بر ازی حاکم است که بر کل جامعه فرهنگی ما حاکم است. متاسفانه بعد از 7 سال که از تحولات نوی جامعه ما میگذره، هنوز شاهد این نیستیم که به فرهنگ توجه شده باشه. هنوز زیر ساختهای کار فرهنگی مورد توجه مردم و حکومت قرار نگرفته. بنابراین بازار کتاب مثل بقیه کارهای فرهنگی چندان رونقی نداره.
آیا شما توقع دارین که یک کار دولت هست که باید همه گیر بر بینگیزه که داستان بخونین، یا ای که عوامل دیگه دخیل است در این کار؟
فکر میکنم مهمترین دلیلی که میتونه تشویق بکنه داستان خوانی را در افغانستان سطح سواد و فرهنگ مردم است، و سطح سواد و فرهنگ مردم نیاز به زیرساختهای خیلی زیادی داره. زیرساختهای کلان مثل برنامه سواد آموزی در افغانستان، داستان خواندن به نوع خاصی از سواد روشن فکرانه هم نیاز داره. قاعدتا ما نباید انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت داستان خوانی، داستان کوتاه خوانی رواج پیدا بکنه در جامعه و تأثیر داشته باشه.
بله. خب آقای عباس آرمان، آخر بحث مایی که من میخوایم داستانی از شما را که به نام دروازه بهشت است خلاصه شب شنوندگان تقدیم بکنم تا با داستان نویسی شما آشنا شوند. اما پیش از این مایل هستم که کمی در مورد داستان توضیح بدین تا فهمش برای تمام شنوندگان ما ساده شوه. منظور شما از نوشتن داستان چی هست؟
خیلی برای من مشکل است که شرح بتم. منتها زمانی که می داستان را نوشته کردم، یک نوع بیان حس نستالوجیک یک پیرمرد است. در واقع برخلاف آنچه که در داستان میبینیم، شخصیت اصلی جوانها نیستند، بلکه امو پیرمردی است که در اونجا حضور داره و شاهد ایستادن دو جوان در دو طرف سرک هست، و آنچه که در داستان میگذره در ذهن پیرمرد است. در واقع امر یعنی این که نوعی بازی با زمان از دست رفته، نوعی بازیافت آنچه که پیرمرد در گذشته داشته، یعنی جوانی. اگر زیاد یک مقدار بیشتر توجه بکنید، نمادهایی هم در مورد جوانی در این داستان وجود داره که خواستم همی احساس پیرمرد القا بکنم.
بسیار خوب، حالا وقتش رسیده. اگر شما موافق باشین خلاصه داستان را به شنوندگان تقدیم بکنم و از شما تشکر میکنم که با ما در این صحبت شریک شدین.
تشکر از شما.
دروازه بهشت، یک داستان کوتاه از عباس آرمان. باز به دخترک دید، به چادر سفید رنگش، به تارهای مویی که باد آنها را بر پیشانیش پاشان می ساخت. چه چشمهای زیبای تکان خورد. یک بار نگاه دخترک چرخید و با نگاه او گره خورد. آن وقت احساس کرد قلبش از حرکت ایستاده است. شرمید. دخترک زیر سایه درخت رفت، جایی که جوان عینکی پشت به دیوار زده بود، و هیچ نمی دانست که دخترک با زیباترین چشمهای دنیا نزدیکش آمده و ایستاده است. دخترک از همانجا به امتداد خلوت سرک داغ نگاه کرد و ناامیدانه از آن چشم گرفت. جوان عینکی به برگهای درخت گویی خیره شده بود. نسیم خنک آن سوی سرک بوی درخت می داد. ناچار نگاهش را از دخترک گرفت و به درخت دوخت. یک لحظه فکر کرد که ای کاش درخت می بود، شاخ و برگهای سبز می داشت و بر سر دخترک سایه می کرد. دخترک پلک زد و باز به او دید. وقت نگاهشان یکی شد، این بار او نگاهش را گریختاند. پیرمرد از خود پرسید که او در چه فکر این قدر غرق شده که در پهلوی خود وجود دخترک بازی با ترین چشمهای دنیا را حس نمی کند. جوان اینکی همچنان سر به بالا داشت و گویی به برگهای شاخه های نورسیده و سبز درخت می دید. دخترک قدمهای پیش آمد و باز با نگرانی به خلوت سرک دید. آفتاب بر نوک بینیش برق می زد. آه کشید. چرا ازم می گریزی؟ مگر تو نگفته بودی برگرد منتظرت هستم، حالا من برگشتم؟ لبهای دخترک تکان خوردند و با آن زیباترین چشمان دنیا به جوان عینکی خیره شد. پیرمرد هم گویی چشم شده، نفس را در سینه حبس کرده بود و ضربان قلب خود را می شنید که هر لحظه بیشتر می شد. جوان پشت از دیوار گرفته بود و به دخترک می دید. صدای هارن آمد. پیرمرد به امتداد سرک دید. مینی بس سنگین و خمار به پیش می آمد. دخترک چشم از تماشای برگ های سبز گرفته بود. جوان اینکی عجولانه به دخترک نزدیک شد، به هر طرف دید. پیرمرد از او چشم بر نمی داشت. دخترک دو قدم پیشتر ایستاده بود. مینی بس نزدیکتر آمد. پیرمرد نگاهش را از جوان اینکی گرفت و به برگ های سبز درختان انداخت و آه کشید. چرا ازم می گریزی؟ محبوبه چادر سفیدش را برابر کرد و نگاه ترسیدهش را از نگاه او گریختاند و گفت: نشد، پدرم مرا به زور داد، حالا من ناموس مردم هستم. جوان نزدیکتر شد، می خواست گوی یک بار دیگر آن چشمها را ببیند. قدم دیگر به طرف دخترک رفت، شاید می خواست باز تجربه یکی شدن نگاه‌هایشان را تکرار کند. اما دخترک تیز نگاهی انداخت و به سرک نزدیک شد. مینی بس رسیده بود. دخترک به طرف دروازه رفت. همه به طرف دروازه رفتند. جوان از پشت عینک‌هایش به پیرمرد سیگارت فروش آن سوی سرک دید. پیرمرد سرش را پایین انداخت. پیش چشمان پیرمرد سیگارت فروش سرک داغ تفت می‌کرد. صدای هارن دوباره به گوش رسید. سر که بلند کرد، مینی بس در حال حرکت بود. باد داغ بوی سرک می داد. مینی بس از پهلوی درخت تیر شد. زیر سایه درخت جوان عینکی پهلوی دخترک ایستاده بود و به هم نگاه می کردند. پیرمرد حس کرد که درخت شده است و با تازه ترین و سبز ترین برگ هایش با آنها می بیند، با زیباترین چشم های دنیا.
این وطن به ما وطن کی می شود؟ گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود؟ خانه آباد من کی می شود؟ بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. دای عشق
عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، سرود سبد همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96
FM 100.5 میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و فردا امروز جمعه است و جمعه خوش براتون میخواهیم. روز یک شنبه براتون برنامه صحت را داریم و روز شنبه میتونین که برنامه زیر آسمان کبود را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین. همچنان در روزهای پنج شنبه برنامه در امواج آزادی میتونین در ساعت 3 تا 5 به وقت